ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بیانیه سپاه پاسداران در رد ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره ساقط شدن پهپاد ایرانی. معاون سیاسی وزیر امور خارجه: شاید ناو آمریکایی پهپاد خودشان را به اشتباه ساقط کرده باشد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: تمامی پهپادهای ایرانی پس از انجام مأموریت به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند.
آخرین خبرها از دو نمایشگاه الکامپ و فرصتهای ساخت داخل. رئیس دفتر رئیس جمهور از آخرین دستاوردهای کسب و کارهای نوپا الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک کشور بازدید کرد.
فراهم شدن امکان رصد لحظه‌ای و تعیین نوع تخلف خودروها با سامانه جدید پلیس راهور
و کسب نخستین مدال جهانی تاریخ صبر ایران در رقابت‌های شمشیربازی مجارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ادعای آمریکا را در ساقط کردن پهپاد ایرانی در خلیج فارس دروغین و مضحک خواند. سپاه در این بیانیه اعلام کرد به زودی تصاویر پهپاد نیروی هوافضای سپاه از ناوچه آمریکایی ها را منتشر و سند بیپایه و اساس بودن ادعای آنان را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می دهیم. در بیانیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران آمده است این تصاویر نشان خواهد داد پهپاد نیروی هوافضای سپاه پیش از ورود ناوچه آمریکایی به تنگه هرمز در حال اجرای مأموریت جاری خود در منطقه بوده و از جمله تصاویر مربوط به رصد ناوچه مذکور را نیز قبل و حتی بعد از زمان مورد ادعای آمریکایی‌ها به ایستگاه خود ارسال کرده و سالم به پایگاه بازگشته است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هم گفت ایران هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه در هیچ جای دیگر از دست نداده است. سید عباس عراقچی افزود: من نگرانم که ناو یو اس اس باکسر آمریکا پهپاد خودشان را به اشتباه ساقط کرده باشد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز ادعای روز گذشته رئیس جمهور آمریکا را تکذیب کرد و گفت برخلاف ادعای واهی و برخواسته از توهم رئیس جمهور رژیم آمریکا، تمامی پهپادهای متعلق به ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز پس از انجام مأموریت به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی ساعتی قبل به خبر رادیو گفت
امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بر اساس مقررات و قوانین بین المللی با جمهوری اسلامی، نه با آمریکا. بر اساس این کار قانونی هر روزه پهپادهای ایرانی به صورت مستمر کار مراقبتی و کنترلی و شناسایی انجام میدن و امنیت این منطقه دچار مشکل نشه. از جمله روز گذشته هم پیرو روزهای قبل این کار انجام شده و به همه پهپادهایی که توی منطقه کار کنترلی و مراقبتی انجام میدادن کارشون رو انجام دادن. از جمله این پهپادی که مورد ادعای آمریکا هست که مورد اصابت قرار گرفته، این پهپاد هم ماموریتش رو با موفقیت انجام داده و به پایگاه خودش برگشته و الان در سلامت کامل هم هست. ظاهرا اونا به هر در و دیواری میزنن و توی توهمات و خیالاتی که دارن دنبال این هستن که اون شکست مفتضحانه و هیمنه شکسته خودشون رو تو اون پهپاد مورد هدف قرار گرفته به عقاد IQ4 یک چوری مثلا درهمی بر زخمشون بگذارن و افکار عمومی رو از این توانمندی های ایران در واقع به انحراف ببرن. در حالی که ما خب ضمن این که به هر تجاوزی همیشه اعلام کردیم پاسخ میدیم و متجاوز هم نیستیم و ضامن امنیت منطقه خلیج فارس و سنگه هرمز هم هستیم، این ماموریت ها در همون راستا انجام میشه و این ادعای کذبی هست. هیچ پهپادی دیروز مورد اصابت قرار نگرفته و در واقع همچنان این ماموریت ها به قوت خودش انجام میشه.
امام جمعه موقت تهران از مردم خواست که در اوضاع کنونی کشور به همدیگر و مسئولان کمک کنند. آیت الله امامی کاشانی از مسئولان کشور نیز خواست به وظایف خود پایبند باشند.
جامعه به هم کمک کنند، ایثار کنند، خدمت کنند. مقصودن در این عصر و در این شرایط که دنیا چنینه، به کشور رو دشمن این چنین از نظر اقتصادی و اخلاقی و سیاسی به فشار و سختی انداخته، این یک تکلیفی است از ما. البته دستن در کاران مسئولان هم این تکلیف رو دارن، باید میز ادارشون را به امام زمان عرض کنن، ببینن آیا امام عصر راضی است این میز و صندلی باشه و در راه خلق خدا به کار نره. مسئولان چنینن، مدیران چنینن، مجلس چنینه، دولت چنینه، دستگاه قضایی چنینه. بگن آقا تو ما رو ببین، تو ما رو بپسند، میپسندی این سخن رو از من، میپسندی این کار رو از من.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم که امروز سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بندر عباس بود، از خدمات 29 ساله آیت الله غلام علی نعیم آبادی در هرمزگان قدردانی و حکم رهبر معظم انقلاب را به حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده نماینده جدید ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه جدید بندر عباس قرائت و ابلاغ کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز به همراه استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان این استان از مناطق زلزله زده شهرستان مسجد سلیمان بازدید کرد. حسین علی امیری در دیدار با ساکنان مناطق زلزله زده گفت دولت تمام خسارت‌های وارد شده به زلزله زدگان را پس از بررسی جبران خواهد کرد. آقای امیری همچنین گفت گزارش مناطق زلزله زده مسجد سلیمان مستقیم به رئیس جمهور ارائه می شود. زمین لرزه‌ای با قدرت 5.7 ریشتر 17 تیر شهرستان مسجد سلیمان را لرزاند و خسارت هایی نیز به این شهرستان وارد کرد. دیروز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم از مناطق زلزله زده مسجد سلیمان بازدید کرد. همچنین با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام توزیع 2000 بسته کالای اساسی بین مردم زلزله زده شهرستان مسجد سلیمان آغاز شده است.
درخشش تولید کنندگان داخلی در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید همزمان با الکامپ 25م. نمایشگاه بین‌المللی تهران از دیروز میزبان دو نمایشگاه الکامپ و فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید است. نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری کشور در حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک است و نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل نیز آغاز یک حرکت و رویکرد بزرگ در عرصه تولید و صنعت کشور محسوب می‌شود. همکارم رسولی و آخرین خبرها از این دو نمایشگاه.
رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز از 25مین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد. محمود واعظی با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در حوزه‌های کسب و کارهای نوپا، الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک آشنا شد. درهای بزرگترین رویداد نمایشگاهی عرصه فناوری‌های دیجیتال الکامپ از دیروز به روی عموم گشوده شد و تا 31 تیر در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران دایر است. الکامپ بزرگترین رویداد نمایشگاهی در عرصه طراحی، ساخت، تولید و پشتیبانی از محصولات، خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، رایانه و دیجیتال در اقتصاد ایران است و شعار امسال آن آینده بهتر است. نسخه موبایلی پرونده الکترونیک سلامت روز گذشته و در اولین روز از نمایشگاه الکامپ 98 رونمایی شد. آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده 68,000 شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید هم دیروز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم تحقیقات و فناوری در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این نمایشگاه نیز استفاده از توان شرکت‌های داخلی برای برآوردن نیازهای کشور در بخش‌های مختلف نفت و گاز، صنایع لوازم خانگی، معدنی، دریایی، خودرو و مخابرات اعلام شده است. آنچه نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل را از دیگر نمایشگاه‌ها متمایز می‌کند، عرضه نیازها به جای نمایش دستاوردهاست. در این نمایشگاه 210 تشکل و 83 شرکت بزرگ و فرادستی در حوزه‌های خودرو و قطعات، لوازم خانگی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، مخابرات، صنایع دریایی و نفت، گاز و پتروشیمی کمبودها و نیازهایشان را به نمایش می‌گذارند و از صنعتگران، دانشگاهیان، کارگاه‌های کوچک و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنند تا برای رفع این نیازها پیش قدم شوند. این نمایشگاه هم تا 30 تیر ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت متوسط تأخیر پروازهای حجاج ایرانی را حدود 21 دقیقه اعلام و ابراز امیدواری کرد این مدیریت پروازی خوب تا پایان عملیات حج و بازگشت زائران ادامه داشته باشد. علیرضا رشیدیان همچنین از تلاش سازمان حج برای کوتاه‌تر شدن زمان انتقال حجاج به کشور پس از پایان مراسم حج خبر داد.
عزیزانمون در قسمت پروازی تونستن کارشون رو به خوبی انجام بدن و تا الان متوسط تأخیر ما حدود 21 دقیقه است و این در واقع در اون زمانی که حتی 50% پروازهامون رو به کشورهای دیگر مثل عربستان میدادیم نظیر نداره و امیدواریم که انشالله این مدیریت خوب تا آخر پروازها چه در رفع چه در برگشت ادامه پیدا کنه. پروازهای ورودیمون تا نیمه مرداد ماه ادامه پیدا میکنه و از اون موقع در واقع پروازها متوقف میشه و بعد از اون از 16 ذیحجه پروازهای برگشتمون شروع خواهد شد تا 8 محرم. البته ما امیدواریم با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته در صورتی که بتوانیم موافقت دولت عربستان و سازمان هواپیمایی اونها رو برای شرکت هواپیماهای بیشتری از شرکت‌های هواپیمایی کشورمون بگیریم بتونیم سرعت بازگشت رو بیشتر بکنیم، چون که با این برنامه پروازی بیشتر از 35 روز زائران ما متوسطشون در عربستان حضور خواهند داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی رحلت رئیس مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی در قم را تسلیت گفت. پیکر عالم وارسته مرحوم حائری صبح امروز از مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم تشییع و به خاک سپرده شد. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حائری رئیس مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی در قم از شاگردان برجسته امام خمینی و آیت الله العظما خویی و شهید صدر بود. قرار است مراسم بزرگداشت این عالم وارسته از سوی رهبر معظم انقلاب امشب پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین روز حضورش در نیویورک با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در دیدارش با آنتونیو گوترش درباره تروریسم اقتصادی آمریکا، ایجاد محدودیت از سوی این کشور برای کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تنش در منطقه و توقیف غیرقانونی کشتی حامل نفت ایران توسط انگلیسی‌ها گفتگو کرد. ظریف در گفتگو با خبرنگاران هم فشارهای آمریکا علیه ملت ایران را تروریسم اقتصادی خواند و گفت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره توقیف یک نفتکش از سوی ایران در خلیج فارس گفت این یک نفتکش نبود، بلکه یک کشتی کوچک بود که 1,000,000 لیتر و نه 1,000,000 بشکه نفت حمل می کرد. ما هر روز این کار را انجام می دهیم. اینها افرادی هستند که سوخت ما را قاچاق می کنند. آقای ظریف امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات ونزوئلا و شرکت در نشست جنبش عدم تعهد به کاراکاس سفر می کند.
هلاکت و زخمی شدن ده‌ها نظامی عربستان سعودی و مزدورانش در اسیر. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 4 مورد تلاش نظامیان سعودی و مزدورانش را برای پیشروی در منطقه اسیر در جنوب عربستان دفع کردند. یک منبع نظامی تأکید کرد در این عملیات 10 نفر از نیروهای سعودی و مزدورانش به هلاکت رسیده یا زخمی شدند و 1 دستگاه خودروی نظامی نیز در کمین یگان مهندسی نیروهای یمنی منهدم شد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز نوشت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به تماسهایش با دولت آمریکا ادامه می دهد تا واشنگتن به وی در جبران عقب نشینی امارات از یمن کمک کند. نیویورک تایمز افسوده جنگ یمن به باطلاق محمد بن سلمان تبدیل شده است. برخی رسانه ها هم عقب نشینی امارات از یمن را به معنای شکست تجاوز به این کشور دانستند.
بر اثر انفجار خودروی انتحاری در مقابل ورودی دانشگاه کابل حداقل 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که دانشجویان منتظر برگزاری آزمون بودند. قرار بود امروز 2500 دانش آموخته رشته حقوق در دانشگاه کابل در امتحان قضایی شرکت کنند. بر اثر این انفجار یک افسر راهنمایی رانندگی نیز کشته شده است. پس از این انفجار 2 حلقه مین مغناطیسی کار گذاشته شده در این منطقه کشف شد. هنوز گروهی مسئولیت انفجار امروز کابل را بر عهده نگرفته است.
رصد لحظه‌ای و تعیین نوع تخلف خودروها با سامانه جدید پلیس راهور. با این سامانه جدید که شامل دوربین‌های کنترل سرعت است، رفت و آمد لحظه‌ای خودروها در جاده‌های کشور به صورت برخط رصد می‌شود. سردار حمیدی معاون اجرایی پلیس راهور گفت یکی دیگر از کارکردهای سامانه جدید ITS استخراج لحظه‌ای نوع تخلف خودرو است و پیامک به صورت لحظه‌ای و در زمان تخلف برای راننده متخلف ارسال می‌شود. معاون اجرایی پلیس راهور با بیان اینکه در ماه‌های آینده بیش از 2000 دوربین نسل جدید در جاده‌های کشور نصب خواهد شد افزود این سامانه به پلیس کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از رفتار رانندگان در جاده‌ها داشته باشد.
نخستین نشست ستاد اربعین حسینی به منظور رفع مشکلات زوار در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. قرار است زائران ایرانی از 10 محرم تا پایان سفر بدون اخذ روادید، البته با گذرنامه معتبر، به عراق سفر کنند. ایرج مسجدی سفیر کشورمان و رئیس ستاد اربعین در عراق گفت هماهنگی با طرف عراقی برای برگزاری اربعین مهمترین دستور کار نشست امروز در بغداد بود.
هدف از این جلسه هماهنگی‌های لازم هم برای دستگاه‌های جمهوری اسلامی برای خدمت به زوار عزیز و هم هماهنگی با طرف‌های عراقی که انشالله اربعین امسال یک اربعین با شکوه و با امنیت خوب و انشالله امکانات مناسب برگزار بشه.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. ردبندی فدراسیون جهانی شمشیربازی با توجه به نتایج به دست آمده در مسابقات اسلحه سابر قهرمانی انفرادی جهان منتشر شد و مشتبه آبدینی که با صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت ها صاحب مدال برنز شد با صعودی 14 پله‌ای در رده ارزشمند دهم برترین شمشیربازان اسلحه سابر دنیا ایستاد. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی کشورمان در مسابقات جهانی مجارستان ابتدا در بخش انفرادی جدول مقدماتی با 5 پیروزی به جدول 64 نفر برتر راه یافت و سپس دیروز نیز شمشیربازان ژاپن، تونس، روسیه و آلمان را با شایستگی مغلوب کرد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آندراس زاتماری قهرمان جهان از مجارستان نتیجه را 15-8 واگذار و مدال ارزشمند برنز جهان را از آن خود کرد. این نخستین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود. رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز نیز در تایپه تایوان پیگیری شد و تیم امید ایران در ششمین دیدار خود با نتیجه 76-67 از صدر تیم دوم تایوان گذشت تا صاحب 3 برد در این بازی ها شود. محمد یوسفن با کسب 25 امتیاز آورترین بازیکن زمین شد. تیم امید ایران فردا با تیم بسکتبال ژاپن دیدار می‌کند. در دوین روز مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین امروز تیم جوانان ایران ساعت 15:30 مقابل تیم روسیه به میدان می رود. شاگردان بهروز عطایی که با تیم‌های تونس، روسیه و جمهوری چک همگروه شدند در نخستین مسابقه دیروز با نتیجه 3-0 برابر تیم تونس به پیروزی رسیدند. از هر گروه تیم‌های اول و دوم به دور دوم گروهی صعود می‌کنند. در روز دوم رقابت‌های جدای بین‌المللی قزاقستان صبح امروز در وزن منهای 81 کیلوگرم مهدی فتیپور و محمد ملک محمدی در منهای 90 کیلوگرم هر کدام دو حریف از کشور میزبان را شکست دادند، اما رامین صفوی نماینده وزن منهای 100 کیلوگرم کشورمان در نخستین مبارزه به جدایی قزاقستان باخت. دیروز علیرضا خجسته در منهای 63 کیلو و محمد محمدی بریمالو در منهای 73 کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند. باشگاه استقلال به طور رسمی اعلام کرد فدراسیون جهانی فوتبال طلب 430,000 دلاری پروپیج مهاجم کروات استقلال در فصل 94-95 را از مطالبات این باشگاه در نزد خود پرداخت کرده است و خطری از بابت این بازیکن استقلال را تهدید نمی کند. و بازی نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در مصر برگزار می شود و تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 23:30 به وقت تهران در ورزشگاه اینترنشنال قاهره با داوری ویکتور گومز از آفریقای جنوبی مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت پرداختی صندوق ذخیره فرهنگیان به فرهنگیان عضو از میانگین 2 میلیون تومان به حدود 20 میلیون تومان رسیده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت 21 برنامه درسی این دانشگاه بر اساس نیاز سنجی بازار کار در 4 ماه گذشته تغییر کرده است و این تغییرات تا بروز شدن تمام دروس ادامه دارد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره کاهش مصرف لبنیات در خانوارهای ایرانی در پی افزایش قیمت لبنیات هشدار داد.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ردیف تعرفه گمرکی دستگاه استخراج رمز ارز ماینر را اعلام کرد. در ردیف گمرکی اعلام شده عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین‌پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزارهای بانکی قرار می‌گیرند.
سخنگوی صنعت برق ایران با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف برق گفت امکان افت ولتاژ به دلیل افزایش مصرف برق در برخی نقاط شبکه وجود دارد که با مدیریت مصرف برطرف می‌شود.
پس از آنکه آمریکا روز گذشته رسماً ترکیه را از ادامه مشارکت در طرح ساخت جنگنده‌های F-35 کنار گذاشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در حال بررسی موضوع تحریم ترکیه هستیم. تنش‌ها میان ترکیه و آمریکا پس از آن تشدید شد که ترکیه در یک دهنکجی آشکار به تهدیدات مقامات کاخ سفید توجهی نکرد و سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه را خریداری کرد. یک منبع نظامی ترکیه گفته است کشورش طرح خرید جنگنده‌های سوخو-35 روسی را هم بررسی می‌کند.
در ادامه جدال میان کاخ سفید و کنگره بر سر اظهارات ترامپ، ایلهان عمر عضو مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ رئیس جمهور این کشور را نژادپرست و یک فاشیست خواند. صدها صفحه اسناد مرتبط با پرداخت‌های حق و سکوت از سوی مایکل کوهن، وکیل پیشین رئیس جمهور آمریکا، به یک بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی نیز منتشر شد.
سازمان هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده برای مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق فارس و بخش‌های از شمال و غرب هرمزگان بارش‌های رگباری با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیش‌بینی کرد.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:39 است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 14 با مشروع اخبار آغاز شد و در این فرصت سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما عزیزانی که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. مژگان احمدی هستم و همکارانم در این بخش رو حضورتون معرفی می‌کنم. زهرا قائدی در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تهیه کننده هستند. شهلا صوفی صدا بردار. مهدی رمضانی همکار هماهنگی. و محبوبه احمدی زاده نویسنده این بخش هستند. در بررسی رویدادهای هفته، اهم آنچه که در این هفته در ایران و جهان گذشت به سمع شما عزیزان خواهد رسید. توجه بفرمایید.
رویدادهای هفته. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر جمعتون بخیر. امروز هم با رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور مهمترین رویدادهای هفته و تحلیل‌های مربوط به اونها، شماره پیامک برنامه 3900 است. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل مختلف نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید.